ناله بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من تا خط ندارم منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من تا خط ندارم منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم ما میرسیم بازم به هم دنیا اگه وارونشه پاییز منم بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه باور نکن تنهایی و دل کندن و یادم نده از قلب من دوری نکن حالا که حال هر دوتاییمون بده بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من طاقت ندارم منم مثل تو به تنها شدم عادت ندارم پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من طاقت ندارم منم مثل تو به تنها شدم عادت ندارم
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده به اطلاعتون میرسونیم که با توجه به ضرورت رعایت کنترل اپیدمی بیماری کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد به خصوص جایگاه‌های سوخت، فروشگاه‌های بزرگ و نانوایی‌ها ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و قوه قضاییه با راه اندازی سامانه جامعه اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام و سامانه پیامکی 3129 اقدام به اجرای طرح مشترک شهروند مسئول نموده آماده دریافت گزارش‌های مردمی به منظور برخورد با متخلفان احتمالی
شهروند مسئول حامی سلامت به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
از اینکه با ما همراهیت از شما عزیزان سپاسگزاریم دوستان خوب شنونده ازتون میخوایم که نظر پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون رو در مورد هر یک از برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید اما در هفته بزرگداشت مقام معلم قرار داریم، یاد و نام و خاطره شهید مرتضی مطهری رو گرامی می‌داریم و در این روزها که معلمین و اساتید گرامی از طریق فضای مجازی در حال خدمت رسانی هستند، خدمت همه این عزیزان خدا قوت می‌گیم.
من خوفم مقام ربه، و اما اون کسی که از مقام پروردگار بترسد. این ببینید، این خیلی جمله، این تعبیر معنی داره. کسی که بترسد از مقام پروردگار. ترس از خدا چه معنی داره؟ انسان یه وقت هست که انسان از فرض کن انسان از سیل میترسد. یعنی چی میترسد؟ یعنی میترسد در یک جای قرار بگیرد که مسیر سیل، خب اگه آمد انسان رو با خودش میبره. انسان از مار و عقرب میترسه. چرا میترسد؟ برای اینکه از خودش تا غافل بشود، یه وقتی مار آمد گزید، عقرب آمد گزید. انسان از ظالم میترسد. چرا؟ چون ممکنه تو خونه خودش خوابیده باشد، راحت باشه، یه دفعه ظالم بیاد مالش و جانش اینا رو در خطر بیاندازه. ولی از خدا، از چی خدا انسان میترسد؟ آیا خدا یک موجود وحشتناک است؟ العیاذ بالله. از خود خدا میشود ترسید؟ باید ترسید. خود خدا که ترسیدنی نیست، خود خدا دوست داشته نیست. پس از چی خدا باید ترسید؟ اینجا برای ما در روایات، در دعاها برای ما معنی کردن. یا من لا یخاف الا عدله و لا یرجا الا فضله. ای کسی که از او نمی ترسند جز از عدل او، یعنی مقام عادل بودنش، صفت عادل بودنش. این مثل پس شما یه وقتی اگر بخواهید بترسید، از ظالم بخواهید بترسید، یه جور میترسید. از قانون عادله ای اگر حکم فرما باشد، از او بخواهید بترسید، اون ترس دیگریست. از عدالت بترسید. آخر با ترس از عدالت به چی برمیگردد؟ عدالت که بی خود آدم رو نمیگیره. اگر انسان خطا بکند، عدالت انسان رو میگیرد. اگر خطا نکند که عدالت کار ندارد. پس انسان از گناه خودش میترسد، از خطای خودش. از خطای خودش که میترسد از چی؟ در واقع از خودش میترسد. پس آخر ترس برمیگرده انسان به خودش. این است در خوف و رجا. رجاها رو شما اگر تحلیل بکنید، در نهایت امر مرکز رجا خداست. مؤمن همیشه میان خوف و رجاست. اگه بنده در نهایت امر فکر کنه که من رجام به عمل خودم هست، اشتباه کرد. رجا آخرش برمیگرده بود. خوف در نهایت امر برمیگرده به خود انسان.
بله، یک بار دیگر هفته بزرگداشت مقام معلم رو محضر همه معلمان و اساتیدی که عمری در میادین جهاد فرهنگی در دفاع از مرزهای هویت و اصالت این مرز و بوم سپری کردند و زحمت کشیدند تبریک عرض می‌کنیم و یاد و نام فیلسوف شهید علامه مرتضی مطهری رو گرامی می‌داریم. اما در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو دعوت می‌کنم بخش بعدی رو بشنوید. گفتم گفت. این بخش به موضوع حق و ناس می‌پردازه.
گفتم
نفوس حق و نفس می‌دهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا. قالوا بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
آیت الله کوهستانی می فرمودن سم بخوری هلاک میشی، لقمه حرام نسل تو هلاک میکنه.
حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق کفیل.
یکی از اشتباهاتی که تو بازار رخ میده، تو ادارات هم گاهی رخ میده، لقمه رباس. ما تو نظام بانکیمون باید مراقب باشیم که نظام بانکیمون نظام ربوی نشه، معاملات اقتصادی ما سالم باشه. گاهی بعضی ها میگن آجون پایه اقتصاد بر همین استواره. نه، اینا زمین زننده اقتصاده. آمد پیش امام صادق علیه السلام گفت برای چی ربا حرام شده؟ امام فرمودن برای این که مردم از کار خیر و پسندیده امتناع نکنن، برای این که مردم کار خیر انجام بدن، تو اقتصاد کار درست انجام بدن، اقتصادشون اقتصاد سالمی باشه. اگه قرضی میده نخواد با سود زندگی کنه. چقدر زندگی یا زمین خورده بر اساس لقمه ربا. کم نبودن آدمایی که زمین خوردند. به خاطر چی؟ به خاطر این که مجبور شده پولی رو گرفته و بعد همینجور سود یهو 100,000 تومن شده 10,000,000. من خیلی شو برخورد کردم و جالبه مال ربا گیرندم هیچ برکتی نداره. قرآن میگه این پول خوبم که جمع بشه همش میسوزه و از بین میره. اصلا ربا جز اموالیست. آدمای رباخور اصلا مالشون باطل. اصلا تو همین دنیا هم دچار بدبختی و بیچارگی میشن. به دادش برسید. واقعا این داره شمشیر تو شکم خودش فرو میکنه. کاش این کارو میکرد. آیت الله کوهستانی میفرمودن آدمی که رشوه میگیره، ربا میخوره، مال حرام میخوره، نسلش هلاک میشه. بدترین زن بزن و بچه هست. اگر خبر داریم به دادشون برسیم، کمکشون کنیم که نسلشون هلاک نشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
عصر شما بخیر دوستان خوب شنونده. برنامه ورزش بدون ویرایش در این لحظه تقدیم میشه به شما علاقه‌مندان.
ورزش بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. شنوندگان ارجمند و محترم سلام به همه شما، عصرتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدید به ورزش بدون ویرایش این نوبت. استقلال و پرسپولیس. خصوصی سازی این دو باشگاه، اتفاقهایی که دور و برشونه، حاشیه هاشونه و همیشه هم بوده، همیشه هم هست، اصلا هم نمیشه منکرش شد و اصلا هم نمیشه جمع بشه. شاید مزه فوتبال ما به همین اتفاقها باشه برای این دو باشگاه. دو تا برنامه گذشته رو ما پرداختیم به موضوع خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و در مورد استقلال حرف و حدیث بیشتر و فراوانتر بود، از داشتن 4 تا اساسنامه تا مایملکی که قراره به این دو باشگاه و ویژه و خاصه استقلال واگذار بشه. امروز بحث ها رو میخواییم ادامه بدیم در خصوص همین مورد. در برنامه امروز آقای دکتر علی فتح‌الله زاده خویی مهمان من هستند، قراره که با ایشان گفتگو بکنم در مورد باشگاه استقلال، اتفاقهایی که وجود داره، این روندی که باشگاه داره خصوصی میشه و موانعی که این وسط وجود داره که میشه در موردشون بیشتر و مفصلتر صحبت کرد. آقای فتح‌الله زاده سلام میکنم به شما، خیلی خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی همکارانتون و شنوندگان خیلی خوبت.
آقای فتح‌الله زاده انشاءالله که صحت و سلامت حاصل شده دیگه.
الحمدلله، بله، خدا را شکر.
خدا را شکر. آقای فتح‌الله زاده، بذارید من یه مقداری برگردم به گذشته و پیرو به بحث هایی که داشتیم توی دوتا برنامه گذشته ما برگردیم به قبل. سال 1346 به درخواست مالک وقت باشگاه استقلال، در واقع تاج آقای خسروانی، این باشگاه یه اساسنامه پیدا میکنه، ثبت قانونی میشه، یعنی از سال 1324 که فعالیتش رو آغاز کرده میرسه به سال 1346، 22 سال بعدش، و میره ثبت قانونی میشه. این ثبت قانونی به اسم مؤسسه ورزشی فرهنگی تاج ایران ثبت میشه. ماهیتش ماهیت غیر انتفاعیه و در واقع میاد توی چرخه فوتبال ما همچنان حضور خودش رو ادامه میده. سال 1358 پس از پیروزی انقلاب، افرادی مثل آقای کردنوری، مثل آقای عنایت آتشی، عنایت خان آتشی عزیزم و زندنام منصور پورحیدری، بقیه بزرگان میان و باشگاه رو حالا با شیوه دیگری اداره میکنن، ادامه میدن، نامش تغییر پیدا میکنه، از تاج به استقلال بدل میشه تا میرسیم به سال 1367. سال 1367 یعنی 21 سال بعد از اون ثبت باشگاه تاج، آقای اولیه به ما گفتند که اینجا یک تغییر نام اتفاق میفته در باشگاه و باشگاه به اسم باشگاه مؤسسه فرهنگی ورزشی استقلال تهران تغییر نام میده. میرسیم به سال 1386. سال 1386 اینجا دوباره باز یه بخشی از باشگاه برمیگرده به دولت و سهامش در اختیار دولت قرار میگیره که یادمون هست واگذار شد به وزارت رفاه. وزارت رفاه یک سال در واقع اونجا حضور داشت، بعد دوباره برش گردوند به وزارت ورزش و جوانان و سال 1390 دوباره باشگاه تغییرات ثبتی داشت و شما آقای پورحیدری و 7 نفر دیگه، مجموعا 9 نفر به عنوان سهامداران مؤسسه فرهنگی ورزشی استقلال معرفی شدید. حالا این سهامی که شما داشتید داره واگذار میشه و وارد بورس میشه، اجازه دادین شما؟
از این بزرگتون که ببینید، اشکال اونجا این هست که حداقل تا اونجا که من میدونم بنده و آقای خدا بیامرز پورحیدری عزیز سهام رو واگذار نکردیم و بقیه دوستانو که 9 نفرش موافقن بودین نمیدونم حالا گرفتن یا نگرفتن.
کیا بودن میشه بهمون بگین؟
آقای خسرو دانشجو بود، آقای بکنم رسول نژاد بود، آقای امیدوار رضایی بود، اعضای هیئت مدیره،
اعضای هیئت رئیس مدیره
همه بله اعضا بودن، به اضافه این که وقتی اساسنامه عوض شد به اصطلاح اکثریت سهام به نام وزارت ورزش شد، یعنی سازمان تحت بدنی شد و و این سهامی هم که ما داشتیم خیلی سهام اندک و در اقلیت بود در
که همچنان هم توی سبت شرکت ها شما مدیر عامل باشگاهی.
بله اونم یک تخلف است که شما وقتی من 6 ساله که از باشگاه اومدم بیرون باید قطعا این تغییرات انجام میشد. اون هم در نوع خودش خیلی جالبه که یعنی در حقیقت میشه گفت اگه واقعا بخوایم قانونی و قانون مداری رو در نظر بگیریم تمام این امضاهایی که بعد از من مدیران عامل انجام دادن همش تخلفه. در حقیقت مدیر عامل واقعی باشگاه رسما به اسم من هست که اینم باید اصلاح بشه. ببینید چند تا تخلف در تخلف شده، بعدن امیدوارم که این به مشکلات واگذاری بر نخوره و کار سریعتر انجام بشه. کما این که مثلا بعضی از طلبکاری ها و بدهکاری ها از جمله خود من، مثلا من یک چیزی حدود نزدیک به 2 میلیارد تومان طلب دارم ولی در اسناد باشگاه نیست، اسنادش پیش من هست، دوبار دادم یو گم میشه. مثلا شما در سرفصلای باشگاه میبینید که فتح‌الله‌زاده 1.5 میلیارد طلب داره، سال بعدش میبینید شده 50 میلیون تومان. به چی دادن این پولو؟ معلوم شده از حساب‌های پادکست شده. خب ببینید بنده و امثال بنده تا زمانی که باشگاه مردمی هست و مال هوا داره، خب مثل همین 20 سالی که من 20 سال پیش طلب دارم از باشگاه، نرفتیم دنبالش و پیگیری هم نکردیم. ولی اگر قرار باشه باشگاه بشه بخش خصوصی، یعنی یه نفر این منو مالک بشه شخصی برای خودش بخره، طبیعیه که آدم‌هایی که پول گذاشتن میان پولاشون رو میخوان. اینا رو باید به نظر من یک نگاه ویژه براش انجام بدیم. ملوث همونطور که شما فرمودین، ما سال 67 بعد از انقلاب آقای دکتر آقا محمدی و آقای دکتر ایروانی و آقای دکتر میرولد، آقای مهندس میرولد، اینا یک مؤسسه‌ای به نام مؤسسه غیر انتفاعی دولتی استقلال رو تأسیس میکنن.
تأسیس میکنن یا 46 رو تغییر نام میدن؟
ببینید اینا تأسیس میکنن ولی در ادامه روند همون باشگاه، می نویسن در ادامه باشگاه تاج.
خب باشگاه تاج مگه منحل شده؟
نه از نظر من منحل نشده، ولی اینجا اینها این رو تأسیس کردن به نیابت از اون، چون اسمش رو می‌خواستن تغییر بدن دیگه. اینا یه سری اداری داره که باید بعداً روش صحبت بشه و بحث بشه، یک کارهای تکنیکی باید روش انجام بده. ولی معلومه وقتی گفتن استقلال دیگه ادامه راه همون به صلاح روند بوده و تقریباً میشه گفت 90% این اساسنامه هم منطبق بر اساسنامه مؤسسه فرهنگی تاج به صلاح جایگزین شده. بنابراین اینها اومدن این رو که تأسیس کردن و این رو به ثبت رسوندن، تمام چیزش رو هم به صلاح درآمد اون و سرمایه اون از طریق اشخاص بلاعوض اشخاص، نه از سوی سازمان تر بدنی خصوصی. یعنی
اساسنامه 67 داره میگه مؤسسه غیر تجاری غیر انتفاعی غیر دولتی
به نام آرکس چیزش هم به صلاح سهامش هم از طریق مردم به صلاح دریافت شده. یعنی هیچ گونه سهمی در اون زمان با سازمان تبدنی نداشته. در سال 86-87 تغییر میشه، نصف اون اساسنامه تغییر میکنه، اینجا بخشی از اون به صلاح سهام به دولت واگذار میشه. شما میبینید که میگین که محل درآمد میگه اشخاص و سازمان تربیت بدنی. سال 90-91 دیگه کلن این عوض میشه، که منم اطلاع دارم که چجوری عوض شده. کل سهام یهو میشه مال وزارت
ورزش.
من از اساسنامه اطلاعی در اساسی به اون اساسنامه نداشتم.
اساسنامه جدید رو
ندارم.
بعد وقتی شما واگذار نکردید 500 سهم از سهامتون رو، کل سهام چقدره؟
1000 سهام بوده که 500 تاش مال ما بوده.
خب این 500 تا یعنی نصفش دیگه.
نه 500 تا در بوده، 10000 سهامی که
بوده. توی 10000 سهام
یک نیم به اصطلاح درصد چیز میشه، کار میشه که به ما 500 سهمه از 100000 سهم 500 سهم.
آها پس نیم درصد.
بله 100000 بله 100000 سهم
شما معارض باشگاهی الان.
نه ما که به قولی
نه از این بابت که آره شما ببینید من واگذار نکردید، در اختیار کسی قرار آره. ندادید
اصلا هم... پول ببینید آقای شریفی، من مثلا سال 80 300 میلیون تومان پول دادم به باشگاه، تا الانم نگرفتم. شما 300 میلیون تومان سال 80 رو حساب بکنید،
دلار 800 تومان،
بله 800-700 تومان، الان ببینید چقدر پول میشه.
20 برابر شد.
ما نه تا الان دنبالش رفتیم نه خواستیم، چون میگیم باشگاه مردمی هر وقت داشته باشه به ما میده، شکایت هم اصلا نکردیم. حتی برای AFC هم میگفتن شکایت کنیم، من گفتم من کنیم تا علی باشگاه خودمون شکایت بکنیم. امسال من بازم هستن افرادی که استقلالی هم به خاطر استقلال و مردم بودنش دنبال طلبه هاشون هم نرفتم، ولی خب فردا اگر این بشه خصوصی که میخوام مالک داشته باشه، باشگاه مالی شخص خصوصی بشه، طبیعیه که افراد هم میرن پولشون رو میخوان دیگه. اینا رو امیدوارم که
من هفته پیش مهندس شمس رو هم میزبانی میکردم، معاون سازمان خصوصی سازی، ایشون رقم بدهی فقط باشگاه استقلال رو 190 میلیارد تومان گفتند.
بله
و این عدد خب
عدد خیلی سنگینی هست. حالا ببین با اومدن آقای شمس، آقای شمس خب یه دونه یه شخصی است که بسیار متبحر در این زمینه هست، در کار خصوص سازی هم خیلی به اصطلاح تلاش وافری داره. اون دفعه هم که سری اومد کار بکنه، من تو آقای شمس رفت یه ذره کار کند شد، خودشون میدونن. ببینید من سوالم این است که ما بعد از اینکه تو این 5 6 ساله یه چیزی حدود مثلا 170 80 میلیارد پول از یه جا، یه 100 میلیارد از 300 400 میلیارد پول اومده، چطوری 190 میلیارد دیگه ما بدهکاریم؟
بعد من نمیدونم، قبلا هم گفتم آقای نوبخت معاون برنامه بودجه ریاست جمهوری، رئیس معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه بودجه کشور، اومدن سال 1398 اوایل سال بود اعلام کردن که آقا مبلغ 300 خورده میلیارد تومان بدهی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بوده که با پیگیری هایی که انجام شد این بدهی کلا پرداخت شده. اگر واقعا این 190 میلیارد جدید، حالا همین رقم برای پرسپولیس هم هست،
نه جدید نیست، هموناست. متاسفانه هم آقای نوبخت گفتن، هم وزیر محترم گفتن، منتها همه اینا حرفایی که زدم کسی نیست پیگیری کنه که آقا شما که در اون روز گفتی که اینا رو ما دادیم، بگو به چی دادین. یه مشکلی هم که ما داریم، ببینید مثلا ما زمانی که آقای هاشمی تبار رئیس سازمان تربیت بدنی بودن، مثلا هیئت مدیره تغییر میکرد، یه جلسه میذاش هیئت مدیره قبلی و هیئت مدیره جدید روبروی هم، اونها از من تحویل میگرفتن و من به اونها تحویل میدادم و هیچ دیگه مشکلی پیش نمیومد. الان اتفاق نمیفته. مثلا شما نگاه کنین، یه بار گفتن که وقتی من رفتم باشگاه 60 میلیارد بدهی داشته، یه بار گفتن 40 میلیارد بدهی داشته، یه بار گفتن 20 میلیارد بدهی داره، در حالی که کل بدهی‌هایی که از زمان مدیریت من تو اون 3 سال آخر و ایزن از اول بعد تاج تا اون موقع حدود 13 میلیارد 700 تومان بوده، که اینم بدهی بوده که اگه سازمان تقبل کرده بود 50 درصدش بده نداد شد این رقم. شما نگاه کن 13 میلیارد 700 میلیون تومان رو تا 60 میلیارد گفتن، در حالی که اگه یک جلسه باشه، یکی رسیدگی کنه، یه مرجعی باشه که تموم کننده باشه بگه آقا من رسیدگی کردم این بدهیه.
آقای فتح‌الله‌زاده شما تازه برگشتین به باشگاه و خیلی زود هم جدا شدین. واقعیتش اینه که فضای مجازی رو نمیدونم دنبال کردین یا نه، شما چند شب پیش توی تلویزیونی جمله‌ای گفتین که معنایی که ازش متبادر شد رو هم خدمت شما خواهم گفت. شما گفتین اگر من میدونستم که قراره که کووید 19 بیاد، کرونا بیاد، استعفا نمیدادم. خیلی ها من دیدم توی فضای توییتر که این گونه برداشت کردن و این گونه نوشتن که علی فتح‌الله زاده این رو گفت و معنیش اینه که الان میخواد زیر پای مدیر عامل بعدی خالی بکنه.
نه ببینید، من به ذهن قاطع میگم که من اصلا چیز برگشت در این صلاح روزها رو ندارم، قطعا به فکر این نیستم. اگر به فکرش بودم خب وای میستادم کارم انجام میدادم. ببینید واقعیتش اینیست که ما وقتی با هم دیگه قول قراری میذاریم، وقتی شما وارد میشیم این قول قرارها نیست و فشارهای دیگه هم هست و فرصت هم نداریم، مریضی نبود که شما بگی آب ندارم میرم میشینم انجام بدم به هر تب دارم باشه. شما بیماری گرفته که خطرناک بوده، واگیردار بوده،
چون که همیشه سلامت باشید،
خود آدم ها رو از بین میبرده. شما ببینید اون اوائل نواچه گیر، من 19 روز در قرنطینه بودم، واقعا روزهای خیلی سختی رو گذروندم. ولی میخوام بگم که نه، من چرا باید این کار بکنم؟ من به شدت
من فقط میگم فضای مجازی رو دارم میگم به شما که
نمیتونیم
در واقع پاسخ ها رو بدیم.
من میخوام بگم که ببینید این درسته، ولی نه، شما میبینید که تنها کسی که با این که از مدیر جدید اومده، من نباید به این زودی ازش حمایت میکردم چون من نمیدونم چی کار میکنه، ولی به خاطر اینکه جو حمایتی هم داشت، خیلی ازش انتقاد میکنن، حمایت کردم من بودم. ولی من اعتقاد دارم همه ما باید کمک کنیم که مدیر جدید با مشکلات عدیده روبرو است. شما 7-8 تا پرونده AFC داره که شکوه بردار نیست. اینا اگه نتونی جواب بدی، از نقل و انتقالات، از دریچه پنجره نقل و انتقالات محروم میشی، چه بسا ازش